من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خوب، در بحث الهی بودن و حقانیت قرآن کریم بودیم. یک تذکری در این خصوص لازمه، و اون این که منشأ این اعجاز و حقانیت برمیگرده به جایگاه وجودی قرآن، که قرآن آیت عظما و خلق برتر و اقرب طرق به سمت خداست. هرچه موجودی به خدا نزدیکتر باشه، وجودش وسیع‌تر و شریف‌تره و عظمت بیشتری داره. خب، اینکه قرآن برترین و جامع‌ترین و کامل‌ترین راه هستش، جامعیت و کمالی در اعلی درجه ممکن داره، جامعیت و کمال تمام عیار داره. اینه که خود قرآن هم این معنا را اشاره فرموده: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایت میکند به آنچه که او اقوم است، پایدارتره، استوارتره و آنچه استوارتر است را ذکر نفرموده که چیه. به هدایت استوارتر، به زندگی استوارتر، به عیش اقوم، این حذف که ذکر نشده به چه چیزی که پایدارتر و استوارتر، یعنی به هر چه امری خیر هست در اوست و بهش هدایت میکنه، در هر خیری هم به بهترین و پایدارترین و عالیترین سطحش. یعنی اگر تمام آنچه هدایتگر هست را از کتب الهی دیگر حسن بگیریم، ایشون میشه احسن قرآن. همونطور که قبلا هم اشاره شده، تمام افعال خداوند آیت خداست دیگه، فعل خدا آیت حقه. بنابراین هر کار خدا و هر مخلوق خودش معجزه است. اما اگر یک چیزی موجود برتر و متصل به نامتناهی و آیت عظما شد، اون وقت از همه موجودات معجزن، اون معجزه اکمل اعظم و عظمای خداست، آیت عظما میشه، معجزه ویژه میشه. که این قرآنی که ما در خدمتش هستیم در حقیقت رقیقه اون حقیقت اعلاست که در حد عموم بشر تنزل داده شده، منزل اون حقیقت برتر. از این بابت اگر قرآن یک کتاب جامع هست، نتیجهش این میشه که آیات و معجزات قرآن شماره بردار نیستن. این یک نکته مهمه ها. مثلا فرض بفهمید که 300 سال 400 سال پیش از کسایی که راجع به علوم قرآن بحث اعجاز بحث می‌کردن می‌پرسیدین اعجاز قرآن چیه؟ اصلا بحث از اعجاز فیزیکی نجومی نبود. چیزی کشف نشده بود که مثلا اگر این آیه رو میگفتن جز معجزات هست که و شمس و تجری لمستقر لها، میگفتن نه. چرا؟ چون فیزیک اون وقت میگفتش که شمس سر جای خودش ثابته و زمین به دورش داره میچرخه. تجربه فهمیدین چی شد؟ حجم عظیمی از معجزات علمی خصوصا قرآن تو همین یک قرن اخیر کشف شده. این که عرض کردم کار در مورد قرآن کم شده، از اون بعد بلاغت هم قوی بوده. نوعاً خودما اعجاز قرآن را اعجاز بلاغی می دونستم، چون چیزی از علم کشف نشده تا از این طرف بتونم بفهمن که آیات قرآن ناظر به مسائل علمیه. حجم علومی که تو این دو سه قرن شکل گرفته با 40 قرن قبلی یا 80 قرن قبلی اصلا قابل مقایسه نیست. اینطور نیست این دو سه قرن مساوی اونا باشه، شاید 20 برابر اون قرون قبلی از لحاظ حجم ها گزاره های علمی کشف شده 20-30 برابرشون باشه. یعنی در 1/10 زمان یا 1/20 یا 1/50 زمان 30-40 برابر 50 برابر مسائل علمی حاصل شده، تولید شده. یعنی که همونطور که 4 قرن پیش کسی احتمال معجزات جنین شناسی نمیداد، آیات سوره علق را میخوندیم یا آیات نظام سوره مؤمنون را میخواندیم، مزغه و مزغه مخلقه و اینا را میخواندیم، علقه و ثم من مزغه ثم من دمدم چی، ولی کسی نمیگفت این جزء آیات اعجازی قرآن راجب جنین شناسیه. همینطور آیات دیگر، چون این اصلا کشف نشده بود. همونطور که مردم 3-4 قرن پیش خیلی از ابواب اعجاز علمی قرآن روشون بسته بود به خاطر ضعف علم و عقل، همینطور بر ما هم خیلی از ابعاد علمی قرآن و چه علم تجربی چه علم علوم انسانی نانوز بسته است. کافیه برای اینکه ببینیم چقدر از ابواب قرآن رومون باز شده به این توجه کنیم که تا ظهور امام زمان، حالا هر چقدر باشه انشاءالله نزدیک باشه، 2 حرف کشف شده. هر چه تا حالا بوده یک 15 بوده، 5-6% مثلا. تازه اگه این 2.29 واقعا 2.29 باشه، چون گاهی وقتا مثل اون یک حرف از کتابه که یک حرف از کتاب با کتابش با کل کتاب اصلا قابل مقایسه نیست. نمیشه کسر رو بست گاهی وقتا از اون مواردی که گفته شده. بنابراین هر چقدر زمان جلو بره قطعا یک موارد دیگه و یک درجات دیگه از اون مباحث اعجاز کتاب خدا و ابعاد دیگری از اون باز میشه. این طبیعت قرآن اینطوریه، چون قرآن کتابیه علمی و فوق علمی، عقلی و فوق عقلی. منشأ اعجازش هم همینه که همیشه فراتر وایستده از همه علوم. حالا بعدن به امثال نمیرسیم، شاید موارد فراوانیه که اینها اشاره به نظریاتی داره که اگر روشن بشه خودش یک انقلاب علمی درست میکنه. توی مثلا بعض بفهمید خود همین حرمت ازدواج با مهاره، این چه نکته طبی داره، چه نکته روحی داره؟ علوم بهش نرسیدن، به همین خاطر از لحاظ علمی همچی چیزی غیر منطقی نیست آدم با خواهرش ازدواج کنه. اینا موارد فوق علمی فوق عقلیه. و سماع ذات رجع چه نکته ای را در آسمان داره بیان میکنه؟ و الارض ذات صدع این چه مسئله ای را بیان میکنه؟ اینا نکاتیه که باید دقت تو قرآن کرد، باید اعتماد به قرآن داشته باشیم. قرآن کتاب فوق علمیه، میشه باش نظریه پردازی کرد، منتها یه شرطی داره که بعدا عرض میکنم شرطش. شاید اینا رو که جمع کنیم تو قرآن منشأ تولدش 2-3 هزار نظریه علمی بشه. مسلمین نه اعتماد به نفس داشتن نه اعتماد به قرآن داشتن، یعنی که این کار را نکردن که پیشا پیش بیان از قرآن ایده بگیرن برای کارهای علمی پیشروی کنن. و الا خیلی از امور به صورت جهشی در این عالم علمش حاصل میشه. خب حالا اگر ما یکم تلاش کنیم شاید یک کم از این حروف را به دست بیاریم تا امام زمان که تشریف بیارن که انشاءالله همش حاصل میشه. قرار این که همینطور که تا حالا هم معجزه های علمی قرآن خصوصا که یک دفعه و یک شبه حاصل نشده، بعدی ها آمدن چیزایی را کشف کردن، بعدی ها آمدن، یعنی بعدی ها که آمدن هی علوم پیشرفت کرده، اون منطقه مشترک بین بیان قرآن و علومی که حاصل شده رو بعد دقت کردن دیدن عجب اینا رو قرآن اشاره داشته. این از باب لطف خداست که اگر کسی بتونه مطلبی را به دست بیاره در فضای حقایق قرآنی. بعضی از موارد قرآن تو همین قرن 20 حاصل شده، شاید یک حدود 750 تا معجزه قرآن هست که تو همین قرن اخیر، یعنی از سال 1940 به بعد، یعنی تو این 60-70 سال اخیر، 50-60 سال اخیر حاصل شد. اینا میمونه، چون ما دیگه بحثمون به معجزات علمی نمیرسه. یک محور را که تحدی به آورنده باشه گفتیم، یک محور دیگرش هم تحدی به الفاظه. یه وقتی در یه سال دیگه این ساعت خلاصه عرض میکنیم در سطح عمومی، در سطح تخصصش نیاز به تسلط به ادبیات داره. و اعجاز صوتی قرآن رو هم که این چند شب گفتگو کردیم و تمام میکنیم، چون فردا آخرین شب جلسه‌مونه. بعد میمونه اعجاز علمی. البته یک اعجاز دیگه هم بود که اشاره کردم، خاطرم نیستم چی بود. یک جنبه دیگه اعجازم وجود داره که ما دستبندی اینجوری کردیم: اعجاز خارج از کتاب و اعجاز داخلی کتاب. اعجاز خارج از کتاب اعجاز به تحدیش بود، یک. دو، اعجاز به آورندش بود. درست شد؟ تحدی رو شب گفتیم دیگه. این یک جنبه اعجاز که خودش صاف مستقیم قرآن وایستده پیشا پیش برای مسلمین آبرو میخره. و عزت و افتخار براشون تولید کرده و هیچ کتاب دیگه یه همچی کاری تو این عالم نکرده. هیچ کتابی از هیچ نویسنده‌ای در هیچ فضای علمی، در هیچ فضای مکتبی، در هیچ فضای عرفانی، در هیچ فضای دینی، از هیچ نویسنده بشری و غیر بشری این ادعا را نکرده که اگر می توانید مثل این کتاب، نه، مثل بخشی از این کتاب را بیاورید، جن و انس هم جمع بشن. این خیلی عجیبه ها. خود تحدی یک معنای عجیبیه در اعجاز قرآن. این یک جنبه که خارجی بود. جنبه دوم خارج از کتاب، جنبه اعجاز به آورندش بود که گفتیم اگر کسی اصلا باسواد باشه یه همچه حرفایی رو بیاره، همه باسوادها جمع بشن بیارن، خصوصا به این که آورنده این کتاب توهی از هر فرهنگی بوده. رسول اکرم در هیچ فرهنگی بزرگ نشد، نه فرهنگ یهود، چون تمام انبیاء بنی اسرائیلی تو فرهنگ دیانت بزرگ شدن دیگه. حضرت موسی تو فرهنگ انبیاء قبلی، شعیب، نمیدونم، همه اینا اینطوری بودن. نوعا اصلا اینا وصی پیغمبر قبلی بودن، ولی رسول اکرم در هیچ فرهنگی رشد نکرده، دور از هر فرهنگ دینی ایمانی، هیچی، هیچ معلم و مربی نداشته. تاریخ اصلا چیز عجیبی را برای ما نشان داده. اصلا 5 سال رفته توی قبیله کاملا دور از آبادی، تا 5 سالگیش که اونجا بزرگ شده، بعدم آمده و شبانی کرده. هیچ کس حق هیچ تعلیمی بر پیغمبر نداشت، هیچ کس، نه ابو طالب، نه عبدالمطلب، نه مادرشون، نه پدرشون، هیچ کس. بعد یه همچی کسی که هیچ جا درس نخونده بیاد اصلا یک حرفی بزنه، بیاد جدول مندلیف رو بگه، کسی که اصلا مدرسه نرفته، ولو این که اصلا غلط غلوط بگه، این معجزه است. یک کسی که اصلا پاشو تو دبیرستان نذاشته بیاد فیزیک مثلا نور رو بگه، هیچ هم قبلا نشنیده، یعنی پاش تو مدرسه نذاشته ولی اطرافش مدرسه بروهای بودن، برادرش بوده، رفته فیزیک خونده، به گوشش خورده، نه خوانده، نه نوشته، نه به گوشش خورده، هیچی. ها، حالا بیاد اصلا یک نظریه پردازی کنه، ولو نظریهش رو غلط باشه، متوسط باشه، بهتر از او رو بگن، اصلا معجزه است. قبلا این رو توضیح مفصل دادیم دیگه، بردم گردیم. پس اعجاز به آورنده خودش یک اعجاز مهمیه که اتفاقا قرآن میفهمد اگه کسی عقل داشته باشه همین بسه. فقط لبستو فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون، عقل نداریم و یه عمر جلو چش شما هم دیگه. این از بس کسی نبوده، خودش اینم میفهمیدن، خودش یک دلیله که هیچ کس نگفته ایشون با یک فرهنگی در ارتباط بوده. از بس یک سرنخ پیدا نکردن گفتن یه آهنگر رومی بهش آموزش میداده. اونم چجوری؟ این آهنگر بوده، اون میرفته در مغازش نگاه میکرده به اون شعله های آتش، تو همون چند لحظه یه چیزایی بهش میگفت. راجعیم به مسخره بودنش بیمه. یا بعضی ها گفتن سلمان فارسی بهش چیز، اصلا سلمان تو مدینه آمد به پیغمبر ملحق شد. کجا بود مکه؟ بیشتر آیات قرآن نازل شده بود که سلمان از راه رسید. یا اینکه مثلا گفتن از تورات و انجیل گرفته شده، چطور کسی میتونه یک مطلبی را از یک جا بگیره و همونجا نقدش کنه؟ تورات و انجیل چیزی نمونده بود ازش. و بعدم با کی؟ یهودی مسیحی نبوده پیغمبر. کل تاریخ پیغمبر میگه یک چند ساعتی در دو واقعه با دو تا مسیحی ارتباط داشته، چند ساعت. یکی اون دیر بحیرای معروفه که لحظه به لحظه هم اتفاقا گزارش داریم دیگه. این پس تحدی بیرونی که خودت، یعنی دلائل اعجاز بیرونی که یکیش تحدی باشه، یکیش هم آورندش. دلائل درونیش گفتیم که یکیش برمیگرده به اون به علم حضور، ادراک به علم حضوری، که اون اثر قرآن در انقلاب و تحول افراده که این یک جلسه راجع به این گذروندی. بقیهش به ادراک حضوری حصولیه دیگه، که بخشش برمیگرده به لفظ که همون فصاحت و بلاغت باشه. اصل اعجاز برمیگرده به محتوا، که و یکی هم اعجاز بین رابطه لفظ و محتوا که موسیقی باشه. الان تو اینیم. پس ما اون اعجازهای بیرونی رو گفتیم، این دو محور رو، محور اعجاز به علم حضوری هم یک شب اشاره شد، موند اعجاز فصاحت و بلاغت و اعجازهای که اعجاز فصاحت و بلاغت تخصصیه، و این دو محور دیگه اعجاز علمی و اعجاز لفظی، اعجاز موسیقی قرآن، اینا هم عمومیه هم تخصصی. یه نکته دیگه هم در این فضای اعجاز قرآن میشه گفت، در کنار اعجاز علمی و اعجاز لفظ و اعجاز موسیقی، و اون این که بقای قرآن خودش معجزه است، تحدی به بقای قرآن معجزه است. شما هیچ کتابی ندارین تو عالم که ازش 100 سال بگذره بهش نقد وارد نشه. هیچ کتابی تو عالم نبوده تا حالا که این ویژگی رو داشته باشه. این از کجا استخراج میشه؟ آیاتی که میفهمد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینا دو سطح از معانی را حداقل منتقل میکنه. یک لحافظون را نوعاً مفسرین به این زدن که قرآن تحریف نمیشه، حفظ میکنیم عباراتش را، الفاظش را. این البته درسته، اما مهمتر از این معنا اصل حفظه. اصل حفظ به حفظ ظاهری نیستش که. ببینید مثلا شما الان کتاب‌های پزشکی سال 1920 را تو کتابخونه ها برین ببینین هست، عین الفاظش عباراتش. مثلا هاریسون 40 سال پیش، کتاب طبی هم از 40 سال پیشه، ولی شاید 70-80 درصد مطالبش چی شده الان؟ از بین رفته. از بین رفته یعنی حالا یا بطلانش ثابت شده یا نظریه دیگه ای آمده، داروها عوض شده، روش تشخیصی اصلا تغییر کرده. اون کتاب حفظ شده عباراتش، اما واقعا حفظ شده؟ تو کتابخونه عتیقه شده، انداختنش کنار. این که لحافظون میفرماد تحدی میکنه به بقاء این آموزه ها، به ابدیت این کتاب، نه اینکه صرفا جسدی از الفاظ میمونه ولی متروک میشه این کتاب. اصل لحافظون حفظ به چیه؟ به اینکه مطالبش همیشه قابل استفاده باشه، وگرنه شما الفاظ چرت و پرت یک کتاب حفظ بشه، اینکه هنری نیستش که، حفظ نشد که، در حقیقت دور ریخته شده. با وجود حفظ ظاهری، حفظ واقعی و باطنی نشده، چون کسی بهش مراجعه نمی کنه. کتاب رسالتش به اینه که خونده بشه و به اون مقصدی که داره برسونه، حفظش به اینه دیگه. حفظ مثل این که مثلا شما بگین که ماشین های اولی، اون هواپیمایی که برادران رایت بود چی بود، اون الان تو موزه حفظ شده باشه، حفظ این وقتی که من اینو حفظ میکنم اون که ازش استفاده نمیشه. وقتی میگن این هواپیما همیشگیه که دیگه هواپیمایی رو دستش نیاد و همیشه کار کنه، کی حفظ میشه؟ وقتی که آموزه هاش ماندگاری داشته باشه. آموزه های ماندگار هم لازمش چیه؟ که یک آموزه های میماند، چون این لفظ حامل یک محتواییه دیگه، لفظ که خودش فی نفسه بدون محتوا کارایی نداره که. الفاظی که میگیم البته الفاظ قرآن خودش هم موضوعیت داره، اما اصل موضوعیتش به چیه؟ حرف گفته میشه تا معنا منتقل بشه، مفهومی به کسی برسه. کی این الفاظ ماندگار میشه؟ وقتی که مفاهیمش ماندگار باشه، آموزه هاش ماندگار باشه. که یک آموزه ها، مفاهیم، اطلاعات همیشه ماندگاره؟ وقتی که اون اطلاعات نسخ نشه، مهر باطل روش نخوره، برتری براش نیاد، همیشه تفوق داشته باشه، همیشه برتری داشته باشه، برتری مطلق در تمام اعصار و قرون. بنابراین آیه انا له لحافظون لازمه حفظ حقیقی، حفظ ظاهری به حفظ الفاظه. ولی الفاظ حفظ بشه ولی به درد نخوره، بهتر از اون الفاظ، بهتر از اون آموزه ها بیاد، حفظ نشده در حقیقت، متروک شده، مهجور شده، کنار گذاشته شده، از بین رفته، چه نباشه چه باشه و به درد نخوره. پس وقتی که به درد نخوره در حقیقت یعنی حفظ نشده دیگه. بنابراین لازمه له لحافظون اینه که این ادعا در دلش هست که این مطالب برترین مطالبه، اونم برتری مطلق ننسبی، و هیچ وقت این مطالب نه باطل میشه نه برتری از اون میاد. و این را قرآن موارد متعددی اشاره کرده که در طول زمان این کتاب برتری خودش را حفظ میکند. لا یأتی و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتابی است نفوذ ناپذیر استوار که نه باطل از جلو و نه از پس بهش وارد میشه. این بین یدیه ولا من خلفه چند تفسیر داره، یکی از تفاسیرش هم اینه که نه در گذشته نه در آینده، آیندگان هیچ وقت گردی از باطل تو این حقایق نخواهند دید. بنابراین حفظ اعم است از حفظ ظاهر و الفاظ و حفظ باطن و محتوا. کتاب‌های گذشتگانی داریم که الفاظش الان حفظ شده، کم نیستن کتاب‌های مثلا کتاب علمی که مثلا فرض کنید که حرفایی که گالیله زده دیگران زدن، هر کسی زده، متخصصین مختلف زدن. اینو دوباره تکرار میکنم چون مهمه. ما هیچ کتابی از هیچ نویسنده‌ای بشری یا الهی نداریم که یک قرن برش بگذره و نقد نخورده باشه. کتابی که آمده 15 قرن گذشته، 1000 قرن دیگه هم بگذره، ادعاش اینه که هیچ وقت باطل بهش راه پیدا نمی‌کنه و نکرده، تا کنونم نکردن دیگه. تو بحث تحدی هم گفتیم دیگه، الان نوابغ بشری هستن، دارن هم کار میکنن، مسخره میکنن دین را و هیچ عاقلی خودش را رسوا نمیکنه بیاد وارد میدان تحدی با قرآن بشه یا مثلا چیزایی از قرآن بخواد بگیره. گاهی وقتا برای افراد نادان مثلا یه چیزایی میگن، تعارضات یا تناقضات، مثلا تازی نامه اسم قرآن هم میزن با بی‌ادبی و جسارت تازی نامه، ولی آدم حسابیاشون این حرفا رو نمیزنه، ملاهاشون. این های شبکه های اجتماعی آخه زمان پیغمبر هم بودن، الان هم بودن دیگه. پیغمبر میگوتن مجنون، کدوم آدم دیوانهی به آه به یه فردی مثلا فرض کنید که آقای بهجت میگه مجنون. اینه که آدم حسابی همه الان مستشرقین که قبول ندارن پیغمبری پیغمبر را، که هیچ کدومشون نگفتن مجنون. اینا بیشتر حرفای روزنامه ای و چیزی خراب کردن چهره هاست که همیشه انجام میدن، نه در گذشته نه در آینده. هیچ احدی اصلا خودشون ننداخته تو این میدان طوفان خیز معارضه با قرآن یا در آوردن اشکال از قرآن. خب تنها کتابی که الفاظش هم حفظ شده، معارفش هم همینطور، حفظ واقعی هم اینطوری. و اینه از شد کتاب‌های گذشتگان هست اصلا الان خرافاته، به عنوان زن لطیفه خوبه بعضی جاهای کتاب‌های علمی خوندنش، مطرود شده، متروک شده، به درد دیگه نمیخوره. سرش هم عرض کردم برمیگرده به همون منشأش که این آیت اقرب به حقه. قرآن اگه از حرفای علمی چیزی میگه، با جهل ثم العلم حرف نمیزنه. همه ما علممون علم بعد از جهله، همه انسان ها اول جاهلیم، بعد آزمایش میکنیم یه چیزی رو میفهمیم. اما این کتاب محصول علم نسبی، علم مع الجهل، علم بعد الجهل نیست. به همین خاطره که به همه حقیقت کلن بلا جهل قبله و بلا جهل معه علم داره. خب معلومه دیگه، هیچ جایی نبوده که نارسا باشه، نقص داشته باشه یا نقض بشه. نه نقص داره تا بعدن تکمیل بشه، نه اشتباه و اینها بوده، جهل مع العلم بوده که بعدن نقض بشه. اینه که حق است و باطل ندارد. علم قطعی بر اساس حقایق قطعی تکوینی و فطری. اینم یک جنبه از اعجاز قرآن بود که جنبه درونیه، ولی اشاره به یک علم خاص نداره به صورت کلی. که این جنبه رو شاید یک اشاره قبلا کردیم، هم صفحه اول قرآن باز کردیم، می‌فرماید که چه ذالک الکتاب لا ریب فیه، اینو تو کتاب نگرش به قرآن اشاره کردم. هیچ نویسنده عاقلی و هیچ نویسنده بیعقلی اول کتابش نمی‌نویسه که بعدیها آیندگان زور نزنن که بخوان اشتباه از این کتاب در بیارن، همه چیش درسته، بلکه بالاتر، آیندگان زور نزنن چیزی بخوان اضافه کنن، آخرین حرف را زدن، دیگه حرف بالاتر از این نمیاد، همه نویسندگان علامه دهر باشه. چی می نویسه؟ مثل مطالبی که گفتیم از خوانندگان عزیز، از علما، از چی تقاضا داریم که اگر به اشتباهی در اینها وقوف پیدا کردن بنویسند، متذکر بشن، به دیده اغماز بنگرن و آیندگان تکمیلش کنن، یعنی هم به نقضها و اشتباهات احتمالی معترفن، همه نویسندگان ریز و درشت، عالم و اعلم هر دوتا، جاهل که خب چیز نمی‌نویسه، و هم به نقصها که یقین دارن، به اشتباهات احتمالش رو میدن که نقص بشه، اما به نقصها که یقین دارن، چون بشر همیشه در حال تکامل دیگه، اگر کسی بگه نقص نداره یعنی چی؟ یعنی همینجا نقطه توقف علمی بشریته، درسته؟ تکامل یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که قبلا نداشتیم از حیث علمی الان داریم دم به دم، آن به آن، با لحظه به لحظه تو رشد فضای علمی به دست میاد، درست شد؟ کسی که بگه که دیگه کسی زور نزنه بخواد حرف بعدی بیاره، یعنی تکامل علمی بشری را منکر شده، بدیهی را منکر شده. این خودش نشان‌دهنده اینه که این بیعقل‌ترین بیعقلانه این فرد، و هیچ نویسنده تا تاریخ امروز همچی کاری را نکرده. بنابراین همیشه تکامل هست، همیشه تکامل، هم هیچ وقت تکامل نمی ایسته تا تو این عالمی، چون علم تمامی نداره و ما به تمامی علم نرسیدیم، هیچ وقت هم نمی رسیم، چون ما محدودیم، اون نامحدوده. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تکامل یعنی همیشه ما نقص داریم، درسته؟ تکامل دو طرف است دیگه، لازمش نقصیه که تبدیل به برطرف میشه، تا تکامل هست نقص هست. نقص علمی یعنی چی؟ جهل. تکامل یعنی بشر همیشه جهل داره. خب اینکه هیچ نویسنده چنین نکرد، ولی این نویسنده چی گفته؟ اول کتابش این قائل، اول تو همون مقدمش که شروع میکنه میفهمه ذالک کتاب لا ریب فیه، میگه خوانندگان، شنوندگان، مطالعه کنندگان گرامی، به گوش باشید و به هوش، هیچ شکی توش نیست، هر چه گفتم حق، نقض نشدنی، و هر چه گفتم بالاترش ممکن نیست. یه کسی زور نزنه بخواد مثلا توی مطالبی که گفته شده تو هر علمی آخرین بعد از این دستاوردی بخواد بیاره، ممکن نیست. اونم چه نویسنده ای؟ یه وقت یه نفر تمام عمرشو میزنه رو مثلا عدسی چشم، میشه مثلا فوق تخصص قرنیه، فوق تخصص شبکیه، اونم با یک تیم علمی، نه فقط یه نفر. این کتابای تخصصی که نوشته میشه که یه نفر نیست، یک تیم هن. مثلا همین کتاب طبی که اسم بردن به نام هاریسون، اینطور که یادم 3000 تا لابراتوارن که این کتابو پشتوانه میدن، شاید 30,000 تا پزشک متخصص هست که دائم دارن تحقیقات میکنن. بعد روی یک فقط از تمام عالم عمر بذارین کنار، عالم ملکوت فقط میایم تو عالم ماده، باز تمام عالم طبع و ماده رو همه رو بذارین کنار، این بی نهایت کهکشان ها، بیایم فقط رو کره زمین، تمام کره زمین رو بذاریم کنار، بیایم سراغ موجودات زندهش، تمام موجودات زنده از میلیاردها نوع گیاهی رو بذاریم کنار، بیایم توی سراغ حیوانات، تمام انواع حیوانات رو بذاریم کنار، بیایم توی انسان، تمام وجوه انسان را از روانش و ویژگی های درونش همه را بزنیم، بیایم رو ظاهرش، جسدش، چون آنچه ورای جسد از جسدش اعظمه، تمام جسمم میذاریم کنار، میایم سراغ چشم، تمام چشمم میذاریم کنار، میایم سراغ قرنیه. درست شد؟ یک تیکه مثلا پنگرم هم شاید نشه. بعد ما فوق تخصص قرنیه داریم تو پزشکی که این 7 سال پزشکی عمومی میخونه، 4 سال مثلا تخصص چشم فقط میخونه، بعد 4 سال هم مثلا یا 3 سال یا 2 سال نمیدونم چقدر میاد فوق تخصص قرنیه میخونه، بعد 40 سال هم رو قرنیه متمرکز میشه، اون که کتاب مینویسه تا فارغ التحصیل میشه که کتاب قرنیه نمینویسه که، به اضافه صدها نفر دیگه که اینا آمدن کتاب راجع به قرنیه باش همکاری میکنن که کتاب راجع به این قرنیه با هم بنویسن، و همه اینا رو پشت کی سوار شدن؟ پشت ده‌ها هزار نفر، بلکه صدها هزار نفر، بلکه میلیون‌ها نفر دانشمندی که تو زمینه طب تا حالا این پشته رو به اینجا رسوندن. یعنی فعلا این یه نفر هم نیست، تمام سابقه طب الان جمع شده، شده این قرنیه. بعد حالا اول کتابش چی می‌نویسه؟ فقط راجع به قرنیه حرف زده، می‌نویسه که مثلا دانشمندان محترم، پزشکان عزیز، محققین، چه بچه اینایی که نوشتیم در آینده تکمیل کنن، نکاتی که به نظرشون میرسه به ما ایمیل کنن، چه کار کنن. آره دیگه، نه دورشتای دیگه شم همینه. بعدم باز 4 سال بعد این کتاب ادیت جدید میشه، تجدید نظر و اضافات پیدا میکنه. درست شد؟ بعد این گوینده راجب تمام عالم صحبت کرده، از قعر آسمان ها تا عمق زمین، به گذشته، حال، آینده، درون انسان، بیرون انسان، از تاریخ، از جامعه شناسی، از انسان شناسی، از طب، از نجوم، از فیزیک، از شیمی، تو همه اینا صحبت کرده. بعدم گفته حرفی بعد از این کسی زور نزنه که بخواد بیاره، تو هر جا اظهار، جایی که اظهار نظر نکرده که نکرده، ولی میگه در هر جا اظهار نظر کردم مطلبی فوق، نه که غلط نیست، ابطال نمیشود، فوق این نخواهد آمد. ذالک الکتاب لا ریب فیه. خود این که در حقیقت یک نوع تحدیه به مطالب درون و محتوای قرآنه، جدای از بحث تحدی که مثلش را بیارینه، اون مثلش را بیارین، یک سوره کامل یا یک کتاب کامل، این یعنی چی؟ یعنی تو هر موردی که حرف زدم، یک بحث فیزیکیه، یک بحث نجومی، یک بحث طبیه، این نه باطل میشه نه برترش میاد. این هم یک جنبهیه که اصلا آدم حیرت میکنه اگه یه مقدار آشنا بشه، تحیر میکشه، اصلا میگه حاله از هیبت این قائل قرآن روی وجود انسان میشینه که خاضعش میکنه این وجود رو. خب پس ما از چون جمع کنیم بحث را، از جنبه هایی که بنا بود گفته بشه، جنبه اعجاز علمی و اعجاز علمی غیر تجربی، یعنی علوم انسانی، و جنبه اعجاز فصاحت و بلاغتش موند. البته این علمی که میگیم اعجاز درونیش کلن موند، اعجاز درونیش، که چون یک جنبه اعجاز دیگه داره که ربطی به علم تجربی و علم انسانی نداره، که جنبه عدم اختلافشه، که اتفاقا قرآن میفهمد این عدم اختلاف مهمترین جنبه اعجازه. این تفصیلی داره برای وقت دیگر. حالا بیام سراغ این اعجاز صوتی رو تمام کنیم که این یه بسته تمام شده ای بشه، تا بعد در این وقت دیگه اون جنبه های دیگر بگیم. یه تاریخچه ای از کسانی که راجع به صوت و موسیقی قرآن صحبت کردن بگیم. ببینید در قرآن هم تاکید شده به خوندن خود قرآن، به قرائتش، در روایات هم که بیشتر تاکید شده که با حسن صوت، با صدای زیبا خونده بشه و اینها. اینا خودش اشاره‌ای به این معنا داره که جریان صوت در آیات اثر ویژه داره. و خود همونطور که اشاره کردیم، خود آیات قرآن، کلماتش، عباراتش، حروفش به وجود آورنده یک صوت خاصه. یعنی فارغ از این که حنجره کیه، خود الفاظ و عبارات صوت درست میکنه. درسته، اصلا صوت از توسط الفاظ و عبارات میاد دیگه. بعد اگر که یک گویندهی احاطه به موسیقی داشته باشه، کلماتی رو کنار هم میچینه که این کلمات در کنار هم وقتی تلفظ میشه موسیقی خاص تولید میشه. من همینجا این نکته رو تذکر بدم. یکی از دوستان سوال کردن که خب خیلی از موسیقی ها تأثیر میذاره و در شریعت هم حرام شده. اولا این که بحث موسیقی و حرمتش، اینها رو هر کسی به مرجع خودش مراجعه کنه، این یک. ثانیاً اون که مراجعی هم که با شرایطی موسیقی را حرام نمی دانند فکر نمی کنم بگن که حالا مثلا مستحبه. این دو. تو بحث موسیقی ما دو تا نکته متفاوت داریم، یکی بحث غنا داریم، یکی بحث آلات موسیقی. آلات موسیقی غیر از غنا است. اصلا موضوع غنا راجع به خوندن الف یعنی حنجره است. آلات موسیقی اصلا یه چیز دیگه است، تار و تنبک و تنبور و اینجور چیز هست دیگه. آنچه در مورد غنا صحبت شده، در مورد غنا میگن که مثلا ترجیع داشته باشه، یعنی مثل چهچهه و اینجور چیزا. البته این هم ملاک روشنی نوعاً بعضی از افراد که فرمایش اعتدالی دارن نداره، یعنی بعید میدونم همه انواع این صدا چرخاندن در گلو اینا غنا باشه. یعنی خیلی وقتا فرد صدا رو در گلو میچرخونه، با ملاک های بعضی از فقها هم ممکنه این غنا باشه، ولی شاید غنا نباشه. حالا اینا رو دیگه هر کسی به مرجع خودش مراجعه کنه، بنا ندارم وارد این وادی بشه. پس یه بحث غناست، غنای صوتیه، یه بحث آلات موسیقی. این دوتا تکلیفش باید از هم تفکیک بشه. آلات موسیقی را با همینطور دو نظر راجع بشه، بعضی ها مطلقا حرام میدانن، بعضی هم نه. مثلا جالبه، بعضی از فقها ها میگن که مثلا موسیقی را با شرایطی جائز دونستن، یعنی گفتن حرام نیست، همون که گفتن مناسب مجالس لهو نباشه و بعد مطرب هم نباشه. بعد همین فقیه بزرگوار خرید و فروش و به نظرم نگهداری رو هم همینطور، نگهداری آلات موسیقی رو حرام میدونن. و چجوری میشه؟ اگه خریدش حرامه، فروشش هم حرامه، نگهداریش هم اشکال داره، چطور میشه زدنش؟ چون مقدمه اینه دیگه، فرد که میخواد بزنه یا باید بخره یا یکی هم باید بفروشه، این باید حداقل نگهداری بکنه در همون لحظه که میخواد بزنه دیگه. من میگم این مباحث یه مقداری نیاز به دقت نظرهای بیشتری هم داره. به هر صورت اینا را هر کسی به مرجع خودش مراجعه کنه. آنچه ما گفتیم موسیقی یک نیاز بشره، لازم هم هست. حالا اگر وجوب شرعی نداشته باشه، وجوب عقلی داره، چون روح را تراوت میده. مقصود ما هم از موسیقی، موسیقی ملکوتی بود که کجا تجلی پیدا میکنه؟ در آیات، در ادعیه، در اشعار توحیدی با محتوای خوب و موسیقی متناسب. موسیقی نه به معنای آلات و ساز و اینها، خوندن، آواز، مقصودمون با خوندن خوشه. این مطلب مقدمهش. و اما فرمایش یکی از سروران که شاید سوال خیلی هم باشه، این که بگن خب بعضی از موسیقی ها حالا مثلا با آهنگ و اینها هم میزنن، با آلات موسیقی میزنن و بعد اثر هم داره، اینا چیه تکلیفش؟ خصوصا اینا که خیلی بر اساس ریتم و قواعد منظم ریاضی هم هست. اصلا میتونید موسیقی را قبلن زیر مجموعه علم ریاضی بود، الان فکر کنم زیر مجموعه فیزیک باشه، بحث صوت. قدیم موسیقی زیر مجموعه علم ریاضی بود، ریاضی رو به 5 شعبه تقسیم میکردن، یکیش هم موسیقی بود. کار ندارم. این دوتا نکته رو باید حتما ما بهش توجه کنیم. یک، این که غلط و باطل مساوی بی نظمی نیست. منظم بودن، قاعده مند بودن مساوی با حقانیت نیست. تمام آنچه از شرور که تو این عالم داره اتفاق میفته منظمه یا نه؟ نه که یه جا بمب بذارن چجوری کار میکنن؟ اگر چیزی بی نظم و بی قاعده باشه اصلا به نتیجه نمیرسه. لازمه به نتیجه رسیدن چه در جهت حق چه باطل، چه شر چه خیر، اینه که منظم و قاعده مند باشه. با قواعد ریاضیه که فرد بمب اتم را تولید میکنه دیگه. پس بین خیر و شر و نظم و بی نظمی، قاعده مندی و بی قاعدگی تلازمی نیست. نه هرچی بی قاعده است، ممکنه هرچی بی قاعده باشه شر باشه، ولی هرچی با قاعده است خیر نیست. تمامه مثلا این چیزایی که تولید شده با قواعد فیزیک و شیمی، قرص اکس درست شده دیگه، مواد مخدر تولید شده و منظم بوده که به نتیجه، اصلا چیزی با نظم و قاعده نباشه محال به نتیجه برسه. چیزی به نتیجه رسید یعنی قاعده مند بود که به نتیجه رسید. این نکته اول. نکته دوم، این یک تکمله داره همینجا عرض میکنم. نکته دوم، دوباره برمیگردیم به این نکته. نکته دوم این که اگر چیزی نتیجه داد مساوی با حق بودن نیست. چند وقت پیش یک جلسه بود با برخی از سروران که مشاور و روانشناس بودن، میگفتن بعضی از نظریات مثلا فلان نظریه پرداز نتیجه میده، ما رو مریض مثلا انجام میدیم واقعا هم نتیجه میده. از بنده اونجا همینجا بود، همین بود که پس نه صرف قاعده مند بودن دلیل حقانیته، نه صرف این که آدم در یک موضوعی به نتیجه برسه دلیل حقانیته. من از فرض طبی مثال میزنم، الان شما مثلا داروی الف را میدین به یک مریضی برای یک موضوعی، واقعا هم تو اون موضوع جواب میده یا نه؟ جواب میده، درست شد؟ بعد یه مدتی این دارو از دائره داروهای جنریک خارج میشه. چرا خارج میشه؟ جواب میداد که میگن عوارضی داشت که این عوارض بعدن ثابت شده که مثلا در طول زمان این دارو مثلا سرطان ایجاد میکنه، جهش ایجاد میکنه، چه کار میکنه. فکرم مثالش برای این موضوع جا بندازه مطلب رو. صرف پاسخ دیدن در یک موضوعی اونم به صورت جزئی دلیل بر حق بودن نیست. تفاوت اینا برمیگرده به علم جزئی و علم کلی، به جامعیت و بخشینگری. به عبارت دیگه یه جای جواب میده اما عوارض جانبی خواهد داشت. چرا؟ چون همه مجموعه رو با هم ندید، یعنی به یک جا توجه داشت به 10 جا دیگه توجه نداشت. مثلا میگن که موسیقی میزنیم این شیر گاوا زیاد میشه، توجه فرمودی؟ خب باشه، به فرض که واقعا علتش اون موسیقی باشه، بچه چه مواردی درش ایجاد میکنه؟ چه چیزهای دیگه‌ای درش ایجاد میکنه؟ ما که همه عوارض را ندیدیم که. این همین الان مواد مخدر مصرف میکنیم آرامش پیدا میکنیم، نمیکنن؟ اینا که مصرف میکنن میگن چی که میکنن؟ سیگار میکشیم آروم میشه. اگر صرف یک اثر جزئی یک جایی ملاک باشه، تمام کسایی که هر کار خلافی میکنن در یک اثر جزئی میبینن که اون خلاف رو انجام میدن. هیچ کس احمق نیستش که بره آب تو جوب رو بخوره که. هر کسی به هر مسئله رو آورده چون داره یک اثری ازش میبینه دیگه. هیچ اثری نبینه مگه بیعقله که یک کاری رو مرتکب بشه؟ همه حرف تو اینه که آیا این همه جوانبش دیده شده و جنبه سودش بر ضررش میچربه یا نه، که تو جزئی نگری اصلا این دیده نمیشه. شما چه بسا به این گاوا قرص اکس هم بدین شیرشون زیاد بشه، خیلی کارو میشه کرد و خیلی اثرات جزئی میشه گرفت. و همین خاطر یکی از کارهایی که توی فضای پزشکی انجام میدن این که یک داروی رو که میخوان بدن بیرون مدت‌ها روی مثلا حیوان آزمایش میکنن، تازه با اینکه آزمایش میکنن داروها میاد و بعد چند سال حذف میشه از بده دارویی. اینطور نیستش تا یک چیزی به ذهن اون محقق داروساز رسید داروش کنه بیاد بیرون که. یعنی اینقدر جهات یک موضوع هزاران جهات مرئی و نامرئی داره. خیلی از مرئیاش الان جلوی چش ما نیست، در آینده مشخص میشه. خب با این توضیح ممکنه بعضی از موسیقی ها، ممکنه که نه قطعا همه موسیقی ها یک نظمی است، مگر یک موسیقی خیلی بی‌درپیکر باشه، نه شاید هم من چی موسیقی هم باشه، اما صرف نظم داشتن دلیل بر حقانیتش نیست. این یک. ممکنه یک اثر جزئی هم در بعضی از موسیقی ها حاصل بشه که اون را افراد کوته نظر که همه جوانب را دقت نمی کنند، اگر اینها این آثار مثبت رو داره، مثلا شاد میشن افراد، مثلا با این موسیقی های تند فرض میکنن، صبح میذارن و ورزش میکنن، نشاط پیدا میکنن، به فرض که باشد. خب قرص اکس هم نشاط بده، نمیده مگه؟ ما ندیدیم آثار دیگش رو، صرف یک حصول اثر جزئی دلیل بر مطلوبیت و حقانیت نیست. اینه که تو این جور امور که آدم چیز شده، این جور آدم نمیدونه همه جوانبش را، احتیاط لازمه تا اینکه اطمینان عقلی پیدا کنه دیگه. بحث رو جمع کنیم، موسیقی لازم است، قدر متیقن موسیقی مطلوب اون موسیقیه که موسیقی باشه که انسان رو به ملکوت سیر بده. این توضیحی داره برای فردا شب عرض میکنم، میخواستم همین امشب بگم چون جاش همین الانه، ولی این ده دقیقه رو بی وقت میخواد، چون موسیقی اصلا یک اشاره شو بگم فردا شب کاملش عرض میکنم. موسیقی دیشب هم عرض کردم هنر قالبه، ولی قالب صرف مطلق نیست، قالبیه که با محتوا یک همگونی داره، یعنی خود این قالب بخشی از محتوا رو با خودش به درون مخاطب نفوذ میده. مثالی که دیشب برای دوستمون زدم این بود که مثلا شما این کاغذ کادو پیچ کردن یک چیز، یه قالب دیگه، شما میخواین از طریق اون چی بدین؟ هدیه بدین، جایزه ای بدین، درسته؟ خود اون که ارزش نداره، میندازن پاره میکنن دور میندازن دیگه. چرا شما کادو میدین؟ چرا کادو پیچش میکنین؟ ها؟ میخواین هدیه بدین، غرضتون از هدیه چیه؟ غرض از هدیه دادن چیه؟ میخواین یکی رو تشویق کنین، محبت خودتون رو به اون ابراز کنین دیگه، نه؟ حالا وقتی که شما اینو کادو میکنین، این قالبیه که این چیز را، این هدیه را، این حال درونیتون و حال محبتی که در به او دارین و میخواین بهش منتقل کنین با این هدیه دادن رو چیکار میکنه؟ بیشتر تو اون فرد نفوذ میده، درسته؟ به همین خاطر شما مثلا این مثلا کتاب را، این رحل را، این لیوان را همینجوری ببرین بگه این هدیه براتون، درسته؟ خوشش میاد. ولی وقتی که تو این قالب قرار میدین، بیشتر اون حس بهش منتقل، نافذتر میشه، سریعتر میشه. خب این یک. به همین خاطر که شما این، ولی میبینین که قالب ها باید متناسب با خود اون موضوع باشه. درست فهمیدین؟ مثلا شما میخواین به یک بچه هدیه بدین، تو چی هدیه میدین؟ کاغذ کادویی که عکسای شکلای بچگانه روش هست. مثلا شما بخواید به بنده یه قرآن هدیه بدین که عکس نمیدونم بنتن و اینا رو با این قرآن چیز نمی کنین که، توجه فهمیدین؟ یعنی اون قالب گرچه قالبه، ولی قالب محض نیست، خودش بار معنایی داره. شما یه قرآن رو توی کاغذ مچاله، مثلا کاغذ روزنامه مچاله شده که از سلاش خال در میارن، خط خطی هم شده، هدیه بدین مثلا به فردی، اه اه این چیه؟ باید فهمده؟ همینه دیگه، نه؟ بسته‌بندی ها کارش همینه، قالبیه، ولی خود اون قالب میخواد با اون محتوا تناسب داشته شه. موسیقی همچی قالبیه، یعنی خود قالبش فارق از کلام گاهی وقتا القاء شر میکنه. اینو بعدا توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و